بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه و علی ضوء تمییز بین ظهور تصوری و ظهور تصدیقی و بعد الفراء عن حجیت ظهور عقلائیا و ان سقوطها مع ورود القرینه لابد من البحث عن تحديد موضوع هذه الحجیه. خب بحث ما در خصوص موضوع حجیت بود که مقدمتا مطالبی رو خدمتون عرض کردیم که ما یک ظهور تصوری داریم و یک ظهور تصدیقی داریم و اگر این قرینه متصله و منفصله برخلاف این ظهور اقامه بشوند هر کدوم از اینها چه آثاری دارند. که عرض شد که اگر قرینه قرینه متصله باشد در ظهور تصوری هیچ رخنه‌ای وارد نمی‌رسد، چه برسه که قرینه قرینه منفصله باشد. یعنی به طریق اولا و علل فهوا دیگه قرینه منفصله ضربه‌ای به ظهور تصوری نمیزند، به خلاف این که اگر قرینه قرینه بله دیگه به خلاف این که اگر ما قرینه منفصله باشد، حالا تمام قرینه متصله پس ظهور تصوری زائل نمیشود ولیکن ظهور تصدیقی شکل نمیگیرد به واسطه قرینه متصله، اون انعقاد ظهور صورت نمیگیره. ولی اگر قرینه قرینه منفصله باشد، گفتیم اونجا ظهور تصوری هیچ رخنه‌ای درش وارد نمیشود و ظهور تصدیقی هم شکل میگیرد ولیکن مانع از حجیت ظهور میشود. اینها رو علل مقدمه خدمتتون عرض کردم. و اما اینجا بحث در مورد خود موضوع حجیت ظهور هست که این ما میگیم که ظهور حجته، منظور از این موضوع حجیت ظهور چیست که در اینجا سه قول مطرح میشه که قول اول منسوب به محقق اصفهانی هست در نهایت و درایه جلد دوم صفحه 164. ایشون قائل هستن که موضوع این حجیت ظهور تصوری است. موضوع حجیت ظهور تصوری است و باید انسان عدم علم به قرینه متصله و منفصله داشته باشد تا این ظهور تصوری شکل بگیرد. دقت بفرمایید که ایشون بحث عدم العلم داریم، چون در بعضی از این احتمالات علم به عدم قرینه داریم. همین که علم نداشته باشیم که آیا قرینه متصلی هست یا منفصلی هست، ما میتوانیم به این ظهور تصوری تمسک بکنیم. این بله، چون اینجور اگر باشه خیلی آره. این بیان محقق اصفهانی. و اما احتمال دوم که منسوب به شیخ انصاری در فرائد الاصول جلد اول صفحه 161 و تابع ایشون که محقق نائینی در اجود و تقریرات جلد دوم صفحه 91 قائل به این می شوند، این هست که موضوع حجیت ظهور تصدیقی هست. البته ظهور تصدیقی زمانی منعقد می شود که ما علم به عدم قرینه منفصله داشته باشیم. علم به عدم قرینه منفصله داشته باشیم یعنی ایجاب عدولیست دیگه، سلب به نحو سلب تحصیدی نیست. قول سوم که قول علی تحقیق هست و منصوب به شهید می باشد، این هست که موضوع حجیت ظهور تصدیقی است ولیکن عدم علم به قرینه منفصل کافی هست. نه اینکه ما احراز بکنیم که قرینه منفصلگی نیست، نه، همین که به شما اصلا عدم احراز باشد، عدم علم باشد، کافی است که اینکه ظهور تصدیقی شکل بگیرد. خب این از موضوع حجیت. و اما بیام در مورد کیفیت تطبیق حجیت بر این موضوعات بحث بکنیم، یا به بیان اخرى بگیم فرق بین این احتمالات دقیقا بسنجیم که ببینیم به چه نحو می باشد. در احتمال اول ما تمسک به اصالت ظهور می کنیم و نیاز به هیچ نیازی به این اصالت عدم قرینه نیست، چون یه بحثی هست بین شیخ انصاری و مرحوم آخوند که انشاءالله حالا فردا مطرح میشه، این هست که آیا ما بخوایم به اصالت ظهور تمسک پیدا بکنیم اول باید اصالت عدم قرینه را جاری بکنیم یا نکنیم. در این سبق و لحوق اصالت ظهور و اصالت عدم قرینه اختلاف هست. حالا در این قول اول ما که قائل به این می شویم که موضوع حجیت ظهور تصوری است و عدم علم به قرینه متصل و منفصل کافی است، چون نمی خواهیم چیزی رو احراز بکنیم، نیاز به اصالت عدم قرینه اصلا نداریم، چه در جانب قرینه متصله و چه در جانب قرینه منفصله می توانیم به اصالت ظهور تمسک پیدا بکنیم و اساسا اون مدلول تصوری حتی اگر قرینه متصله و منفصلی بر علیه او قائم بشود، قبلا گفتیم که تزلزلی در مدلول تصوری وارد نمی شود، لذا ما نیازی به اصالت عدم قرینه در این احتمال اول نداریم. این احتمال اول. اما احتمال دوم، اینکه موضوع حجیت ظهور تصدیقی است و علم به عدم قرینه منفصله باید داشته باشیم، علم به عدم قرینه منفصله. خب ما اینجا باید قبل از اینکه تمسک به اصالت ظهور بکنیم بیام تمسک به اصالت عدم قرینه بکنیم، هم در جانب قرینه متصله و هم در جانب قرینه منفصله. اینو دقت بکنیم، تو احتمال دوم و احتمال سوم در جانب قرینه متصله ما باید علم به عدم داشته باشیم دیگه، چون بعد علم به عدم قرینه متصل داشته باشیم و احراز بکنیم، دیگه متفقون علیه هست که در ظهور تصدیقی باید اینجا چیکار بکنیم؟ تمسک به اصالت عدم قرینه بکنیم، مگر نه علم حاصل نمیشه. ولی اگر عدم العلم باشد دیگه نیازی به اون جریان اصالت عدم قرینه نیست. بنابراین در احتمال دوم که ما میگیم موضوع حجیت ظهور تصدیقی است و علم به عدم قرینه منفصل داریم و دو تا اصالت عدم قرینه جاری بشود، هم در جانب قرینه متصله، چون در قرینه متصله حتما باید علم به عدم قرینه متصله داشته باشیم، لذا اصالت عدم قرینه اونجا جاری میشود. و از این جهت اینها علم به عدم قرینه منفصله را هم شرط در این ظهور تصدیق می دانن، در این جانب ما باید اصالت عدم قرینه را جاری بکنیم، یعنی دو تا اصالت در احتمال دوم جاری می شه. فحص رو چی می کنیم؟ ولی احراز بکنیم؟ نه، فحص می کنیم، ولی کن انسان که فحص میکند احراز نمیکند که قرینه نیست، بخواد احراز بکند بعد اصالت عدم قرینه را جاری بکند، که بعدش هم حالا مرحوم شهید صد اشکالی که میکنه میگه این مباحث عقلایی هست، در مباحث عقلایی ما نیاز نداریم که به یک اصل تعبدی تمسک بکنیم تا احراز بکنیم عدم قرینه منفصل. بله دیگه، نه انسان
نداره.
اون که به شما مثلا یه قاعده دیگه هست که ما اگر بخوام تمسکی با اون بکنیم حتما باید فحث از خاصش بکنیم، ولی فحث از خاص که استقراء استقراء تام نیست، استقراء ناقص. استقراء که ناقص شد مفید علم و یقین نیست. لذا نمیتونیم بگیم من احراز کردم که قرینه منفصله نیست، نمیتونیم بگیم احراز کردم که قرینه منفصله نیست. نهایتا عدم الاحراز، یعنی احراز نکردم که قرینه متصله منفصله است. حالا اگر کسی بیاد شرط بداند که حتما شما باید علم و عدم قرینه منفصل دانسته باشید، ما یه اصلی اینجا باید بگیریم جاری بکنیم تا این احراز شکل بگیره. مرحوم شهید صدر میگه آقا این اصل عدم قرینه دیگه کنده هم بحث تعبدیه، چون حیث کاشفیت نسبت به عالم خارج ندارد که این اصل رو جاری بکنید بعدش به ضرس قاطع بگی آقا دیگه قرینه‌ای در عالم خارج نیست. نه او خلا میگن آقا من احساس نکردم به این عمل میکنم. هست ولیکن اصل او خلایی زمانی هست که حیث کاشفیت داشته باشد، یعنی این اصل اگر جاری بکنی میگیم آقا دیگه قرینه منفصلهی نیست. او خلا معمولا این کارو میکنن که کلامی رو که دیدن میگه آقا ما فحص کردیم احراز نکردیم قرینه منفصلهی را، نه اینکه احراز کردیم عدم قرینه منفصلهی را. خب کسایی که میان اینجا مثلا میگن آقا علم و عدم قرینه منفصله شرط برای این حجیت هست، با واسطه فحص که اون خدمت شما از بشه احراز صورت نمیگیره. بذار میگه آقا باید اصالت عدم قرینه را جاری بکنی بعدش اصالت ظهور را. مرحوم شهید صدر میگه آقا این تو مباحث عقلایی چرا از این اصل تعبدی شما میخوای استفاده بکنی؟ اصل تعبدی که حیث خاکبیت و کاشفیت نسبت به عالم خارج ندارد، جز اینکه یه تعبد شاره بهش تعلق میگیره که شما اول اصالت عدم قرینه را جاری بکن، تعبدن و تنزیلن دیگه یعنی احراز کردی عدم قرینه منفصله را. نه نه روایتی هم نیست بخواد، چون یعنی این علم علم تنزیلیه دیگه، علم وجدانی نیست. حجیتش از چه باب هست؟ خب این گرچه روایت نیومده ولی که میتونیم بگیم اون مرتکزات شرعیه. بعضا میگن آقا حالا آقایون که حالا بحث میکنیم فردا که دعوای بین مرحوم آخوند و شیخ انصاری هست، مثلا میگه آقا تا احراز نکرده باشی نمیتونی تمسک بکنی، از این جهت اصل عدم قرینه رو باید جاری بکنی و اونم یه اصل تعبدیست، نه اینکه شارع مقدس دقیقا چیکار کرده باشه اشاره بین کرده باشد. یعنی یک علم تنزیلی ما اول باید پیدا بکنیم تا تمسک به این دلیل بشود. این علم هم علم وجدانی نیست و توی امور عرفی ما چیزی به نام علم تنزیلی نداریم. میگیم یا علم هست یا علم نیست. میتونیم تو ساحت اصول یعنی تو علوم اعتباری، تو علوم اعتباری خودمون میگیم یه اصلی رو چکار بکنیم خدمت شما عرض بشه تأسیس بکنیم، بگیم آه اصل عدم قرینه بیاد احراز بکند مثلا چی؟ عدم قرینه را. خب این دیگه اصل عقلایی نیست، این نوع اعتباری هست که به اعتبار معتبر بستگی دارد. حالا چه حسابتونی میگی مثلا حیث کاشفیت از این هم داشته باشد که شارع مقدس گفته اول این اصل رو جاری بکنیم بعد اجتماعی که به اصالت ظهور بکنیم، ولی در مقام بیان اون مطلب نیستن که اصالت عدم قرینه رو انتساب بدن به شارع مقدس. در علم اصول و در علوم اعتباری میگن آقا ما علل قاعده نمیتوانیم به اصالت ظهور تمسک بکنیم، میگن اینکه اول تمسک به اصالت عدم قرینه بکنیم. اینم البته اصل عقلایی نیست، میگه اصل تعبدی. خب این در احتمال دوم. پس در احتمال دوم ما میتونیم بگیم دو تا اصل جاری است، هم در ساحت قرینه متصله، چون در قرینه متصله حتما باید احراز عدم قرینه متصله بشود، و هم در ساحت قرینه منفصله. و اما در احتمال سوم که اون موضوع حجیت ظهور تصدیقی هست و عدم علم به قرینه منفصل است، بگیم نیاز نیست ما احراز بکنیم و علم حاصل بشود، لذا فقط یک اصل جاری می شود، اصل عدم قرینه فقط در جانب قرینه متصله جاری می شود، نه در ساحت قرینه منفصل. خب اینم از فرق بین احتمالات و تطبیق این حجیت بر موضوعش، که این حجیت اگر بر موضوعش تطبیق می شود آیا مباشرتن هست یا غیر و مباشرتن. بله اونجا بعدش میگه که اصلا کأنه به واسطه قاعده احترازیت القیود، کأنه یعنی ما قاله یورید و هر چیزی رو میخواد چی بگه باید اراده کرده باشه، اونجا هم حتی مستقنی از اصالت عدم قرینه میشه. خب این از سه احتمال. بنابراین در بعضی از این احتمالات ما میتوانیم مباشرتاً به اصالت ظهور تمسک بکنیم، مانند احتمال اول که اصلا نیازی به اصالت عدم قرینه نداریم، در بعضیشون غیر مباشرتاً، که حالا در احتمال دوم و احتمال سوم هر کدوم از اینها رو بحث کردیم. بحث بعدی در مورد تمحیص و تمییز بین این احتمالات هست که بالاخره کدوم از این احتمالات مصاب می باشد و کدوم از این احتمالات ساقط هست. مرحوم شهید صدر می فرمان که احتمال اول ساقطه. چرا؟ برای اینکه بحث ما در مورد حجیت ظهور هست و حجیت ظهور منصرف به این هست که ما مراد متکلم رو میخواییم چیکار بکنیم؟ تشخیص بدیم، تعیین مراد متکلم، و تعیین مراد متکلم به واسطه مدلول تصوری نیست بلکه به واسطه مدلول تصدیقی هست، لذا اون چیزی که حیث کاشفیت از مقصود متکلم دارد اون ظهور تصدیقی میشود، ظهور تصوری نمیشود. حالا مگر این که در مبنای محقق اصفهانی ما بگیم آقا ظهور تصوری مطابق با ظهور تصدیقی هست، قبلا اینا میگفتیم البته علل قاعده این گونه هست که بین ظهور تصوری و ظهور تصدیقی مطابقت هست الا ما اخرجه دلیل. حالا اونو باید عبارات رو نگاه بکنیم که چجوری میشود که محقق اصفهانی قائل به این شده که موضوع حجیت ظهور تصوری است. بعید به نظر میرسه هرچی آدم فکر میکنه. خب پس این از احتمال اول که ساقط هست. چرا؟ برای این که ما اگر بخوایم مراد متکلم رو تشخیص بدیم به واسطه ظهور تصدیقی این شکل میگیرد. و اما احتمال دوم هم نیز ساقط هست. چرا؟ برای اینکه ما اصلا در اون جانب قرینه منفصله نیاز به اصالت عدم قرینه نداریم، برای اینکه اون چیزی رو که متکلم بخواهد بگوید میگوید، ما قالهو یوریدو، اگر میباست چیزی رو بگه همینجا میاد ذکر بکند، نه اینکه بگیم حالا شاید در یک قرینه منفصله دیگری ذکر کرده باشد و ما احراز بخوایم بکنیم چی؟ عدم اون قرینه منفصله را. که انه این می شود همون بحث چی؟ ما قاله و یورید و همون بحث قاعده احترازیت القیود که ما قبلا اینو بحث می کردیم. دو تا قاعده بود که در مقابل هم بحث می شد، ما قاله و یورید و ما لا یقوله لا یورید، که ما لا یقوله لا یوریدو بحث مقدمات حکمت بود، و ما قاله یریدو احترازیت القیود، که این بحث احترازی القیود رو خیلی جا استفاده میکردیم. مثلا توی بحث مفهوم میگفتیم اگر شخص الحکم متوقف بر اون به شما سمچی هست، شرط هست، این دیگه از باب مفهوم نیست بلکه از باب قاعده احترازیت القیود هست، که اینو بسیار استفاده میکرد مرحوم شایسته. اینجا هم کلمه ها همینو میتونیم بگیم که اون چیزی رو که متکلم اگر اراده کرده است میباید ذکر بکنن، بگیم نیازی نیست که ما احراز بکنیم اون عدم قرینه منفصله را به واسطه اصالت عدم قرینه، همین قدر برای ما کافی هست. و علاوه بر این که اشکال دیگری هم که میفرماین، میگم که این اصالت عدم قرینه یک اصل تعبدی است، و توی مباحث عقلایی که ما میخوایم مراد جدی متکلم را کشف بکنیم، نیاز به این نیست که ما تمسکی به اصالت عدم قرینه بکنیم قبل از تمسکی به اصالت ظهور. لذا اون احتمال سوم شکل میگیرد. حالا بعدش دوباره یک دعوایی بین محقق بله بهش مثلا مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند هست در این سبخ و لحوق اصالت ظهور و اصالت عدم قرینه، که بحث فردای ما هست. و اما تصدیق و علا ضوء تمییز بین ظهور تصوری و ظهور تصدیقی، بعد از روشن شدن تمییز بین ظهور تصوری و تصدیقی، که قبلا اینو گفتیم، ظهور تصوری گفتیم همون اختیار المعنا بدون قصد هست، به خلاف ظهور تصدیقی که حالا تصدیقیه اولا و ثانویه بود، که یا اختار المعنا هست و یا اخبار المعنا، یا قتل اخبار، قتل اخبار و قتل انشاء. و بعد الفراغ عن حجیت ظهور عقلائیا، بعد از این که حجیت ظهور هم از جهت عقلائی اثبات شد، که حالا به واسطه سیره عقلائی و سیره متشرعه و اون روایات بود، و ان سقوطها مع ورود القرینه، و گاهن این حجیت ساقط می شود به واسطه ورود قرینه، مثلا قرینه منفصله باعث اسقاط حجیت می شود، و البته قرینه متصله باعث عدم انعقاد ظهور می شود. خب همه اینها رو که بحث کردیم، لابد من البحث فی تحدید موضوع هذه الحجیه، موضوع این حجیت، حجیت ظهور چیه؟ آیا اون ظهور تصوری است یا ظهور تصدیقی است؟ و کیفیت تطبیق این حجیت علا موضوعها، آیا به نحو مباشرتن می باشد یا غیر مباشرتن؟ آیا قبل از این که به اصالت ظهور بخوام تمسک بکنیم، باید اصالت عدم قرینه را جاری بکنیم یا نکنیم؟ و به حاضر صدد نواجه و عدت محتملاتن بدون، سه احتمال شکل میگیرند. احتمال اول که منصوب به محقق اصفهانی هست، در همون نهایت و درایه جلد دوم صفحه 164 و در تعلیقه خودشون صفحه 74، المحتمل الاول ان یکون موضوع الحجیه هو ظهور و تصوری مع عدم العلم بالقرینه علی الخلاف متصلتن او منفصلا. اینجا عدم العلم داریم، علم به عدم نداریم، لذا اصلا نیاز به اون تمسکی به اصالت عدم قرینه نیست. ول محتمل ثانی که منصوب به نائینی، تقریرات اجود تقریرات جلد دوم صفحه 91 و فرائد الاصول شیخ انصاری جلد اول صفحه 161، ان یکون موضوع الحجیه هو ظهور و تصدیقی مع عدم صدور القرینه المنفصله واقعا. حالا واقعا اون بعدش میاریم، وقتی شد واقعا این که ما بعد عدم صدور قرینه منفصله احساس بکنیم، این میشه علم به عدم قرینه منفصله. والمحتمل الثالث که همین قول برگزیده هست و قول شیخ مرحوم شهید هست، المحتمل الثالث ان یکون موضوع الحجیه هو ظهور و تصدیقی الذی لا یعلم به وجود قرینه منفصله الا خلافه، اینجا دیگه عدم علم به قرینه منفصله داریم. و الفارق بین هذا و سابقه ان عدم القرینه واقعا دخیل فی موضوع الحجیت علی الاحتمال ثانی، که در احتمال ثانی باید ما واقعا عدم اون به شما اصلا قرینه را احراز بکنیم، و لیس دخیلا علی الاحتمال ثالث، ولی حال این که در اون احتمال ثالث این علم به عدم مأخوذ نیست، بل یکفی عدم العلم بالقرینه. و تختلف هذه الاحتمالات فی کیفیت تطبیق الحجیه علی موضوعها، که آیا مباشرتا این اصالت ظهور ساری و جاری است یا اینکه غیر مباشرتا، یعنی ما اول باید اصالت عدم قرینه تمسک بکنیم. فانه علی الاحتمال الاول تطبق حجیت و ظهور علا موضوعها ابتداعا، ای مباشرتا توی احتمال
دوم.
خب
احتمال دوم ظهور شکل
احسن،
ولی برای
احسن بشه بله فانه علی الاحتمال الاول تطبق حجیت و ظهور علی موضوعها ابتداعا حتی فی حالت احتمال القرینه المتصله، حتی احتمال قرینه متصله هم بدیم این حجیت ظهور اینجا منطبق هست. چرا؟ برای اینکه گفتیم مثلا تزلزلی در مدلول تصوری به واسطه این قرینه متصل وارد نمی شود. فضلا عن المنفصل لان موضوعها و ظهور و تصوری به حسب الفرد و هازا لا یتزعزع بالقرینة المتصلة المحتملة، و این مدلول تصوری و ظهور تصوری متزلزل نمی شود به واسطه قرینه متصله محتمله، فضلا عن المنفصله. حتی در بیان مرحوم شهید صدر متزلزل نمی شود با قرینه متصله محرزه، اصلا قرینه متصلم بیاد مثالی زده بودن، باعث نمی شود که از ظهور تصوری خود خارج بشود. ولی اینو دیگه محقق اصفهانی نباید قائل باشه دیگه، چون اگه مراد جدیشو بخوام تشخیص بدیم قرینه که برخلاف اومده که انهو باید تزلزل در اون مدلول تصوری وارد بشود. اینو حالا حتما من مراجعه میکنم چون خیلی دیگه فاحش میشه این حرف که آیا منظور این هست یا نیست، چون بعضی آقایون اشکال میکنن چیزهایی که ایشون از مثلا معمولا از ناینی و محقق اسپانی اونها میگیره مراد جدی خدا آقایون نبوده، یه چیزی دیگه بود. حالا این باید دقیقا چی بکنه؟ و هذا لا يتزعزع بالقرينة المتصلة المحتملة فضلا عن المنفصلة كما عرفت، فلا تحتاج اذن الا الى اصالت الظهور، ما هیچ دیگه نیاز به اصالت عدم قرینه نداریم. و اما علل احتمال ثانی فانما يمكن الرجوع الى اصالت الظهور مباشره مع الجزم بعدم القرينه، اگر جزم به عدم قرینه داشته باشیم مباشرتا میتونیم به اصالت ظهور تمسک بکنیم. ولا یمکن الرجوع الیها کذالک مع احتمال القرینه المتصله، اگر احتمال قرینه متصله بدیم اول باید اصالت عدم قرینه را جاری بکنیم، لان موضوع الحجیه علی هذا الاحتمال از ظهور و تصدیقی، این ظهور و تصدیق هم نیازی نیست بین دو تا خط تیره باشه، لأن موضوع و حجیت علی هذا الاحتمال ظهور و تصدیقی و هو و این ظهور تصدیقی هو غیر و محرز مع احتمال القرینه المتصله علل خلاف، موضوع و حجیت بنابر احتمال ثانی ظهور تصدیقی هست و اون غیر محرز هست مع احتمال القرینه المتصله، که احتمال قرینه متصله را بدیم. فلو خیل به حجیت ظهور فی هذه الحاله لکان لازم اولا افتراض و اصل عقلایی ینفی القرینه المتصله، اگر بخوایم قائل بشیم به حجیت ظهور در این حالت، مستلزم این هست که اولا یک فرض اصل و قلائی را بپذیریم که نفی بکند قرینه متصله را، لکی ینقه موضوع اصالت ظهور به اصالت عدم القرینه، تا اینکه تنقیح بکند و پاکسازی بکند موضوع اصالت ظهور را به واسطه اصل اصالت عدم قرینه. یعنی یه فرض اقلائی رو اینجا باید در نظر بگیریم که نفی بکند این قرینه متصله را تا تنقیح بکند موضوع اصالت ظهور را به واسطه اصالت عدم قرینه. به نظر میرسه بعدش باید بگیم و طالب باطل فل مقدم مثلو، چون ما اصل اقلائی نداریم که تنقیح بکند این موضوع حجت. اون اگرم اصلی هم هست دیگه میشه اصلش، بعدش مرحوم شهید صدر میفرمونن اصل تعبدی است، یعنی باید این قیاس استثنایی باشد. و هو غیر محرز مع احتمال القرینه المتصله علی الخلاف، این ظهور تصدیقی غیر محرز هست مع احترام چی؟ فلو قیل به حجیت ظهور فی هذه الحاله، اگر بگیم همین الان حجت هست و نیازی به اون اصل عدم قرینه نیست و میتونیم به اصالت ظهور مباشرتا تمسک بکنیم، این قیاس استثنایی است. لکان لازم اولا افتراض اصل اقلائی که ینفل قرینه المتصله، بعد فرض بکنیم یه اصل اقلائی را که نفی قرینه متصله را بکند تا تنقیح بکند موضوع اصالت ظهور را به واسطه اصالت عدم قرینه، و اون اصل اقلائی موجود نیست و تالی باطل فل مقدم مثلو، لذا ما نمیتوانیم مباشرتا به اون اصالت ظهور تمسک بکنیم. و کذالک لا یمکن الرجوع الی اصالت ظهور مباشرتا علل احتمال ثانی مع احتمال القرینه منفصله، در جانب قرینه منفصله هم همینجور هست که ما مباشرتا نمیتوانیم به اصالت ظهور تمسک پیدا بکنیم. چرا؟ لأن المفروض انه قد اخذ عدمها فی موضوع حجیت ظهور، برای اینکه فرض بر این شده که مأخوذ شده عدم قرینه منفصله، یعنی علم به عدم قرینه منفصله در موضوع حجیت ظهور. اون علم وقتی مأخوذ شده شک بکنیم، باید اول یه اصل رو جاری بکنیم تا اینکه فعنهو یک علم تنزیلی پیدا بشه و تا بتونه اون حجیت جاری بشه. فما شک فیها لا تحرز حجیت و ظهور، و وقتی شک بکنیم احراز حجیت و ظهور نمیشود، بل یحتاج الی اصالت عدم القرینه اولا لتنقیح موضوع الحجیه فی اصالت ظهور. بنابراین در احتمال دوم ما دو تا اصل عدم قرینه را باید جاری بکنیم، هم در ساحت قرینه متصله و هم در ساحت قرینه منفصله. و اما احتمال ثالث فهو کل احتمال ثانی فی عدم امکان رجوع الی اصالت ظهور مباشرتا مع احتمال القرینه المتصله، در اون جانب متصله دقیقا مانند احتمال قبلی هست که ما اول باید اصالت عدم قرینه را جاری بکنیم. لأن موضوع الحجیه از ظهور و تصدیقی و هو غیر محرز، این یکم اینجا عبارات شما همینجوری عبارت، چون ما اینجا اینجوری بود لأن موضوع الحجیه و هو ظهور و تصدیقی غیر محرز، خب مول ما اینجا نیست، لأن موضوع الحجیه میتونیم بگیم از ظهور و تصدیقی و هو غیر محرز مع هازل احتمال. چرا؟ برای اینکه موضوع حجیت ظهور تصدیقی هست و اون محرز نشده با این احتمال قرینه متصله، الا ان الاحتمال الثالث یختلف عن سابقه فی امکان رجوع الی اصالت ظهور مباشرتا مع احتمال القرینه منفصله. چرا؟ برای اینکه اینجا دیگه عدم العلم داریم، دیگه علم به عدم نداریم. خب وقتی هم عدم العلم شد دیگه نیاز نیست احراز بکنیم به واسطه اصالت عدم قرینه. لعل موضوع الحجیه علل احتمال ثالث محرزون حتی مع هذل احتمال. چرا محرزه؟ این محرزه نه این که احراز عدم قرینه هست، یعنی احراز هست عدم علم و قرینه، چون در موضوعش علم و عدم مأخوذ نیست بلکه عدم علم مأخوذ هست و اینا محرزه. محرزون حتی مأخاذ الاحتمال بینما لم یکن محرزن مأهو علل احتمال ثانی، در حالی که در اون احتمال ثانی این محرز نیست. و تحقیق فی تمهیز هاذ الاحتمالات. حالا بیایم تمییز و تمهیز بدیم بین این احتمالات که کدام از اینها ساقط هست و کدام از اینها مصاب هست. ان الاحتمال الاول ساقطون. چرا؟ لان المقصود من حجیت ظهور تعیین و مراد المتکلم به ظهور کلامه. ما میخواییم مراد متکلم رو تشخیص بدیم. و هی انما تنات و اقلائیان بالحیثیت الکاشفه ان هذا المقصود. و این حجیت منوط هست اقلائیان به حیثیت کاشفه از این مقصود، باید یک چیزی بیاد حیثیت کاشفیت نسبت به این مقصود داشته باشه. خب ظهور تصوری که نمیتواند حیثیت کاشفیت نسبت به مقصود متکلم داشته باشد. از لیس مبنى العقلاء فی الحجیه علی التعبد المحض، زیرا مبنای عقلاء در حجیت مبتنی بر یک تعبد محض نیست، باید یک چیزی حیث کاشفیت داشته باشد تا مراد اون متکلم را چی بکند. خب اون چیزی هم که حیث کاشفیت نسبت به مراد متکلم هست همون ظهور تصدیقش هست. و ما یکشف و ان المراد لیسه و از ظهور و تصوری بله تصدیقی. فعناتت الحجیه به غیر حیثیت الکشف بلا موجب اقلائیان. بنابراین اناته حجیت به غیر حیثیت کشف یک به شما سلام چی هست؟ بلا موجب هست، بلا موجب اقلائی است که ما بخوایم بدون حیثیت کشف بگیریم حجیت را اثبات بکنیم، یعنی که اون ظهور تصوری که حیثیت کاشف نسبت به این مراد متکلم ندارد بلا موجب هست، بلکه اون ظهور تصدیقی هست که حیثیت کاشفیت دارد. فیتعین ان یکون موضوع الحجیه هو ظهور و
تصدیقی.
یعنی دلیل اخلایی نداریم
که ملاک حجیه غیر از حیثیت کشف باشه. ملاک اخلایی نداریم که یعنی اگر قرار باشه ملاک حجیه غیر از حیثیت کشف باشه در واقع
ندارد. احسن به شما که انه شاید این حرف هم هست که شما اگر بخواهم بگیم مدلول تصوری حیث کاشفی از مراد جدی دارد و تعبدن بپذیرید که مدلول تصوری مطابق با مدلول تصدیقی است. و حال این که ما نیاز به این اصل تعبد، چون این اصل تعبدی حیث کاشفی نسبت به مراد جدی ندارد، لذا باید خود ظهور تصدیقی بیاد حیث کاشفیت نسبت به مراد بشود. چون ما قبلا هم گفتیم علل قاعده این گونه هست که مدلول تصوری مطابق با مدلول تصدیقیه، ولی نمیتون مدلول تصوری به ما هو حیث کاشفیت نسبت به مراد متکلم باشد. اگر اینو بخواد قائل بشیم که انه یه تعبده، با حال اینکه در مباحث اخلاقی ما این تعبد را نداریم، فسبت هایی که این ظهور تصوری حیث کاشفیت نسبت به مراد جدی متکلم ندارد. اصل اقلایی هست ولیکن بله بله
اوقلا در نظر بگیر میان
ولی خب الا ما اخرجه و دلیل هم داریم.
بله.
یعنی تا اون احراز نشود ما بخوایم بگیم خود این مدلول تصوری حیث کاشفیت از مراد جدی دارد، یه تنزیلی باید بکنیم. دقت میکنیم؟ بله. از یک طرف میگیم که این مدلول تصوری علل قاعده مطابق با مدلول تصدیقی هست، بخوام احراز بکنیم این مطلب را، خب این مقتضی هست، ولی بخوام احراز بکنیم این مطلب را تنزیلن باید بپذیریم، چون ممکنه که بعضی وقتا میبینیم که مراد استعمالی غیر از مراد جدی هست. لذا اون چیزی که حیث کاشفیته میشه همون ظهور تصدیقی. خود ظهور تصوری، خب ظهور تصوری هم میگیم از آن جهتی که مطابق با ظهور تصدیقی هست کاشف از مراد جدی هست، یعنی خودش به حیثیت اطلاقی حیث کاشفیت ندارد. اگرم کاشفیتی دارد به خاطر تطابقش با ظهور تصدیق هست. لذا تمام منات میره روی ظهور تصدیقی، یعنی خودش به تنهایی هیچ حیث کاشفیتی ندارد، چون درش اراده مأخوذ نیست. ما گفتیم ظهور مدلول تصوری اصلا تابع اراده نیست، ولیکن در ظهور تصدیقی مستطع اراده است. خب این پس از احتمال اول که ساقط است. و اما احتمال ثانی، و کما ان الاحتمال الثانی ساقطون ایزن به اعتبار انه یفتر از الحاجتو فی مورد شک فی القرینه المنفصله الى اجراء اصالت عدل من القرینه اولا. چرا؟ برای اینکه فرض شده بود که در مورد شک به قرینه منفصله ما نیاز به اجرای اصالت عدم قرینه داریم، ثم اصالت ظهور مع انه نفی القرینه المنفصله عند احتمال این قرینه لا مبرر له اخلاقیا الا کاشفیت از ظهور تصدیقی ان ارادت مفاده و ان ما قالوه یریدو. در حالی که این نفی قرینه منفصله در هنگام احتمالش لا مبرر له اقلائیا، هیچ به شما هستم چی؟ جواز مبرر اقلائی ندارد، مگر اینکه کشف بکنیم ظهور تصدیقی را از اراده این مفاد، این واو عطف به همین چی هست؟ اراده مفاد. و ان ما قالوه یریدو، یعنی اون چیزی رو که میخواسته بگه به شما هستم چی کار کرده؟ اراده کرده. لذا چون در این قرینه در اینجا چیزی رو نیوبرده، دیگه نیازی نیست اصالت عدم قرینه منفصله را جاری بکنیم تا احراز بکنیم این که به شما هستم قرینه منفصلهی نیست. و هی کاشفیتون مسابقتون لنفی قرینه منفصله، و همین حیث کاشفیت دارد و مسابق است با نفی قرینه منفصله. یعنی این قاعده ما قالوه یریدو ما را مستغنی از اصالت عدم قرینه در جانب قرینه منفصله می کند.
ما قالوه یریدو
بله.
اگه قرار باشه این مورد دوم باشه، لازمه که اول اصالت قرینه اجرا بشه بعد اصالت ظهور، در صورتی که اصلا خود اصالت ظهور ما رو مستغنی
از اون چی میکنه. احسن،
یعنی اگر اینجاست حالت یه حالت دور مانند مثلا
درست همون حال جنگی هست که بین مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند هست، که مرحوم شیخ انصاری میگه ما تا اصالت عدم قرینه را جاری نکنیم اصالت ظهور جاری نمیشود. حال این که مرحوم آخوند میگه وقتی اصالت ظهور شکل بگیرد، ظهورش در این هست، ما دیگه مستقنی از اصالت عدم قرینه هستیم.
شاید یه چیزی بگیم، یعنی ما زمانی میتونیم اصالت عدم قرینه، یعنی در واقع منشأ اصالت عدم قرینه وجود ظهوره، یعنی ظهوری وجود داشت ما میتونیم تازه بگیم قرینه وجود نداره، اصلا قرینه.
اگر ظهور بله محرز بشود که ما نیاز به اصالت عدم قرینه نداره، ولی اگر ظهور تعلیقی باشد که آیا این الان محرز شده یا نشده، ما اول به اصالت عدم قرینه را جاری بکنیم تا این
ان مایا مقاله و یوری دو نشون میده که ما از همین کشف کردیم که اصلا قرینه ای وجود نداره.
بله بله احسن به شما، یعنی به واسطه همون ظهور کلام متکلم اگر چیزی میخواست بگه اراده کرده، حالا چون اراده نکرده دیگه بنابر همین اصالت ظهور میتوانیم. البته این نباید با بحثای چی خلط بشه که ما میگیم از باب مقدمات حکمت داریم اینو اثبات میکنیم، یعنی ما لا یقوله لا یریدو که بگیم پس مقدمات حکمت رو جاری میکنیم، چیزی که نگفته اراده نکرده، پس البته که منظورش همین چی هست؟ نه اصلا به اون بحثا مرتبط نمیشه. به بیان حضرت عالی بگیم آقا اصلا بحث همون چیه؟ اصالت ظهوره، هر چیزی رو که گفته اراده کرده است. لذا ما با این وقتی تمسک بکنیم دیگه بی‌نیاز از اصالت عدم قرینه هستیم و این مطابق با نفی قرینه منفصله هست. و حیث ان الاصول العقلائیه تعبر عن حیثیات من الکشف المعتبر عقلائیا و لیست مجرد تعبدات بحته فلا معنایی نعزن لافتراض اصالت عدم قرینه. یک اشکال دیگه که مرحوم شهید صدر می فرمایند میگه آقا در اصول عقلائیه که اینها حیث کاشفیت دارن نسبت به اون مراد متکلم، ما اونجا دیگه تعبدات بحته رو نمیخوایم، بلکه این بحث حیث کاشفیت داشته باشد از اون مراد متکلم. بنابراین معنایی ندارد که ما فرض بکنیم اصالت عدم قرینه را سپس تمسک بکنیم به اصالت ظهور، بل یرجع الى اصالت ظهور مباشرتاً لأن کاشفیته هی المناط فی نفی القرینه منفصله. یعنی بیان حضرت عالی که آقا اصالت ظهور دیگه ما رو مستقنی از اصالت عدم قرینه میکنند، لا انها مترتبتون على نفی القرینه به اصل سابق. خب از یک طرف هم فحوای کلام این هست که این اصل عدم قرینه یک امر تعبدیست و ما تو امور عقلایی نیاز به این اصل نداریم تا اول تمسک بکنیم به اصالت عدم قرینه، بعدش هم تمسک بکنیم به اصالت ظهور. و هاکذا یتعین الاحتمال الثالث که دوباره بحث داره که انشاءالله بهش میپردازیم. و صلی الله علی محمد و آله.